چایی که تشییعش میکنن 200 خورده شهیدن دیگه بعد از 30 سال چقدر پیدا شدن که بخشی بهشون قواسای دست بسته کربلای 4ن و کربلای 4 کی خیانت کرد؟ کی خیانت کرد؟ اطلاعاتی که بود مستقیم همین آمریکا همین 5 به علاوه یکی ها دادن به صدام چون عاملشون بود، یکی هم منافقین، سازمان منافقین و همین ایران باستانیا، سلطنت طلبا، ساواکیا، آدمای نفوذی که داشتن. کربلای 4 یکی از نمونه های عزت و توأم با مظلومیت بچه ها بود. کربلای 4 من مجروح شدم و خودم پای محور پای خط بودم، جایی که بچه های غواص حرکت کردن وارد هور شدن، وارد باطلاق ها و رفتن به سمت خیین. بچه های لشکر ما برای جزیره بواریان عمل میکردن و سه ستون غواص رفت که وقتی رسیدن به خط دشمن کاملا دیدن دشمن منتظرش، اصلا غافلگیر نشد دشمن، برخلاف ولفجر 8 که من هم بدر غواص بودم سال 63، هم ولفجر 8 سال 64 من غواص بودم برای عبور از اروند، اونجا هم برای شرق دجله. در هر دو مورد دشمن غافلگیر بود، هم بدر هم ولفجر 8 ما وقتی از آب آمدیم بیرون تو خط دشمن، دشمن واقعا غافلگیر شده بود، اما تو کربلای 4 منتظر بچه ها بود. بعد خود صدام بعدها گفت، او عدنان خیرالله خبیث گفت که اصلا جز به جز عکسای هوایی ماهواره های آمریکا و آواکس با کمک آمریکا از طریق عربستان و اینا مستقیم هر روز گزارش میدادن به شخص صدام که نیروهای ایران دارن میان پایکار، محورا اینجاست، این تعداد نیرو آمد، تسلیحات آمد، منتظر باشید، امشب دارن حرکت میکنن. اینجوری بود. همین ملیگراها خیانت کردن به اسم ایران گرایی، همین منافقین به اسم مجاهد خلق و خلق ایران، همینا این بچه ها رو بکشتن، دادن خیانت میکردن. همین 5 به علاوه 1، همین رژیم های عربی فاسد تو منطقه، همه همینا بودن، همینا که الان در عراق و سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و پاکستان اینا همه جا دارن به فتنه میکشن، میخوان جنگ بین مسلمین را بندازن که ادبیات امام به انقلاب ترتیب همه اینا رو با هم نده، چون 4 تا رژیمشون سقوط کرد، دیدن اگه همینطور بره کل اینا با هم سقوط میکنن مثل دومینو. یه اتفاق خواهد افتاد بالاخره، ولی هزینه رو سنگین کردن. اینا همونه هم. آقا این جنگی که الان در عراق و سوریه و اینا ادامه داره، در لبنان و فلسطین ادامه همون جنگ 8 ساله است. اون طرف جبهه همینا بودن. منتها اون موقع تو ایران با ما می‌جنگیدن، حالا کنار مرزهای اسرائیل داشتن می‌جنگیدن و الان تو 4-5 کشور در حال جنگن. امام صریح میگه که مبارزه کنید و تسلیم نشید و میگه این انقلاب انقلاب اسلامی و معنوی است، عدالت خواهانه است، به تأییدات غیبی الهی پیش آمد این انقلاب. این انقلاب قدرت نمایی خداوند بود، قدرت نمایی خاص و ویژه خداوند بود در جهان معاصر که بیش از 1 قرن تلاش برای حذف اسلام شد و برای حذف روحانیت در ایران و تمام این 1 قرن تلاششون رو خداوند مفتزه کرد و شکست داد. امام میگه این انقلاب آغاز شکست بزرگ و جهانی برای هم لیبرالیسم و سرمایه‌داری غربی است، هم برای مارکسیسم و کمونیسم، هم شکست بزرگ ملی‌گرایی‌های افراطی و شعوبی و شوونیستی و ملی‌گرایی‌های افراطی ناسیونالیستی است. میگه این انقلاب ما آغاز فروپاشی همه رژیم‌های فاسد و استبدادی و وابسته در جهان اسلامه که نهضت‌های انقلابی با شعار الله اکبر، با شعار اسلام خواهی در عصر جدید با انقلاب ما شروع شد. همین کاری که الان در همه جای کشور اسلامی در جریانه، یک ورژن قلابیش هم به اسم الله اکبر تکفیری درست کردن، او هم اگه انقلاب ما نبود این کار درست نمیشد. اصلا وهابیت مردترین بخش کلامی بین مسلمین بود و فاسدترینش توی حکومت آل سعود. چطور آمدن از وهابیت دوباره یک جوهره به اصطلاح انقلابی نمایانه ساختند؟ منتها برای که جهاد رو، جهاد علیه کفر و استکبار رو تبدیل کنه به جهاد علیه مسلمین. به جای عملیات استشهادی در داخل سرزمین‌های اشغالی و علیه اردوگاه‌های اشغالگران غرب، تبدیل کردن به عملیات انتحاری تو مسجد و حسینیه و خیابان. این اون خیانت و توطئه بزرگ. امام میگه این انقلاب تحفه الهی و هدیه غیبی است که ندای ایجاد حکومت‌های اسلامی در عصر جدید، در عصر مدرن رو برای نخستین بار با همت ملت‌ها، نه با کودتا و جنگ، با همت ملت‌ها سر داده. و بعد سفارش میکنه که رمز این پیروزی بدانید چی بود؟ انگیزه الهی بود اولا، ثانیا وحدت و حضور ملت‌ها در صحنه بود و رمز بقای این نهضت هم همین است و بس. و هم ملت ایران و هم ملت‌های منطقه متوجه باشند که به هیچ بهانه قومی، مذهبی، ملی‌گرایی و قبیله‌ای مبادا به جان هم بیفتند و مبادا دچار تفرقه بشن، که اون وقت شکستشون حتمی است، شکستشون حتمی است. و این همون توطئه دشمنه. یک نکته دیگه هم، خطر دیگه هم که امام تو وصیت‌نامه اشاره میکنه، مسئله قدیمی و ارتجاعی نشان دادن اسلام است و بی ربط کردن اسلام با مقوله عدالت و رشد اجتماعی و حکومت سازی و تمدن پردازی. این یک توطئه قدیمی است از ناحیه غرب و شرق، منتها به دو شکل صورت میگیره. یک شکلش همین شکل به اصطلاح روشن فکرانه ظاهری است که کمونیستا، لیبرالیستا، ناسیونالیستا این تیپا میگفتن و میگن، حالا کمتر میگن چون خیلی ضعیف شدن، که آقا اسلام یک دین مال 1400 سال پیش، چه ربطی داره به امروز و تمدن سازی امروز. امام میگه یک جناح دیگه هم همین حرف رو میزنه، اونا خطرناکترن که موذیانه به اسم دفاع از اسلام، دفاع از مذهب، اونا همین حرف رو میزنن. اینا به اسم با دشمنیشون با اسلام علنیست، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینایی که میگن اسلام اصلا دین ارتجاعیه، به درد نمیخوره، باید بره کنار، اصلا دین چیه، دوره دین گذشته، امام میگه از اینا نترسین. اینا اوریان صریح میان جلو و چیزی بارشون نیست و اینا رو راحت میشه شکست داد. اما یک جریان دیگری هست که موذیانه خودش رو مقدس مآب، مقدستر از ما، مؤمنتر از همه نشون میده، به اسم دفاع از اسلام و تشیع و مذهب ما رو و انقلاب رو میکوبه. میگه کسانی به شکل موذیانه به اسم دفاع از قداست اسلام، مقدسات، اینکه آقا تشیع مقدس است، قداست روحانیت رو حفظ بکنین، وارد صحنه سیاسی نشین، اگه انقلاب نمی کردیم احترام اسلام و روحانیت باقی بود، حالا دیگه احترام نداریم، قداست اسلام لکه‌دار شد. احترام روحانیت و احترام اسلام هم منظورشون هم احترامیه که رژیم شاه تاریخ هجری رو کرد تاریخ شاهنشاهی، روحانیون رو پدرش خلل لباس میکرد، مجالس امام حسین رو ممنوع کرد پدرش، کشف حجاب رو اجباری کرد، قسم به قرآن تبدیل شد به قسم به کتاب مقدس که راه باز شه برای اینکه بهائیا و هر شود که دیگران همه بیان داخل حکومت رسما، چون بدون غیر رسمیش که بودن. شما میدونین مسئله بهائیا، اکثر ارکان اصلی حکومت شاه دست بهائیا بود. حالا یه تیپایی به اسم مبارزه با بهائیت میگفتن، با شاه و سلطنت و سیاست ما کار نداریم، با بهائیت مبارزه میکنه، در حالی که بهائیت هم فقط یکی از میوه‌های فاسد رژیم شاه بود. اصلا تو دربار اغلب مقامات دست بهائیا بود، 7-8 تا 10 تا از وزرا رژیم شاه بهائی بودن. طولانی ترین صدارت نخست وزیری مال هویدا بود که بهائی بود، بهائی و همجنس باز بود. اینا تو کتابای خاطراتشون الان منتشر شده. رئیس ساواک بهائی بود، بیشتر شکنجه ها زیر دست اینا بود، اموال کشور رو عمدتاً سرمایه‌دارای بهائی و یهودی غارت میکردن در ارتباط با اسرائیل. اصلا کسی واقعا هم میخواست با بهائیت مبارزه کنه، باید با شاه مبارزه میکرد، نه اینکه بگه شاه، ما با شاه کار نداریم، با رژیم کار نداریم، ما دین از سیاست جداست، فقط با بهائی. امام میگه کدوم روحانیت محترم بود؟ روحانیت کجا محترم بود؟ اولا فرض کنیم بگید آقا روحانیت محترم باشه ولی اسلام محترم نباشه. امام میگه ما رو احترام خودمون رو نمیخوایم، احترام ما چیه واس؟ ما احترام اسلام رو میخوایم. بعضیا میگن بذار به اسلام توهین بشه، خلافش عمل بشه در حکومت و جامعه، عوضش به من به عنوان یه آخوند یا روحانی احترام بذارن. اولا خود این حرف فاسده، این خودپرستی است، این دعوت به ربوبیت خود است به جای خدا. یتخذون اربابا من دون الله، یعنی همی که قرآن توبیخ میکنه در مورد روحانیون مسیحی و یهودی، احبار و رهبان، دقیقا یکیش همینه. میگه میگفتن هوای ما رو داشته باشید، دین خدا عمل نشد نشد، امر به معروف نهی از منکر نمیکردن. این یک. دو، امام میپرسه کجا احترام داشت روحانیت و اسلام قبل از انقلاب؟ دو سه بار تو صحبتش گفت راننده مسافر سوار میکرد، میگفت که دو تا گروه رو سوار نمیکرد، یا مسخره میکرد، یا اگر میفهمید ماشین چپ میکرد، اینا میگفت تقصیر اینا، یکی آخوند یکی فاحشه. امام تو صحبتش اینو گفت، گفت اینا اینجوری بودن، آخوند سوار نمیگه، میگفت آخوند سوار کنی ماشین چپ میشه. کجا آخوند روحانیت، کجا احترام داشت؟ دیروز داشتم به خاطره رو میخوندم، همطوری توی سایت دیدم راجع به یکی از آقایون که از فعالین انقلاب بود، فوت کردن الان یادم همین الان سری، ولی ایشون گفت من وقتی اون زمانا سوار اتوبوس شدم از قم بیام تهران، دیدم که یه اون شوفره میگه که تو اتوبوس ما فقط دو تا جا داریم، همه جاها پره، یکی باید بری تو بوفه و آخر، یکی هم اینجا یه آخونده نشسته هیچ کس کنارش نمیشینه. تو اتوبوسی که از قم میرفته تهران، ایشون میگه من رفتم دیدم آقای مهدوی کنیه. این قضیه مال وقتی بود که امام تازه تبعید شده بود. خب از این مسائل کم مگه بوده؟ اینایی که به این متهجرین شیعه های انگلیسی که میگن تو حوزه هم نفوذ دارن، که میگن که اگر انقلاب نشده بود عزت روحانیت محفوظ بود، انقلاب شد روحانیت از چشم یه بخشی از مردم افتاد و اینا، کجا عزت داشتی؟ رضاخان که امامه از سرتون برمیداشت که با اردنگی میزدتون میرفتید، شما جرأت نداشتید روزه امام حسین بخونید، میرفتید تو کوچه باغای اطراف قم روزا مخفی میشدین، روزه امام حسین یواشکی میخوندی، کجا اسلام عزت داشت؟ حجاب از سر ناموستون برمیداشتن. بله اسلام قبلا محترم بود، روحانیت محترم بود، آقای خمینی آمد سیاسیش کرد، دیگه حالا از احترام افتاده. کدوم احترام؟ جلو چشم ملت به اسم جشن هنر شیراز و هنر مدرن تو خیابون مرد و زن، جلو چشم ملت روز روشن تو خیابون مشغول می‌شدن، اسمش هم می‌ذاشتن هنر مدرن، هیچ کس هم حرف نمی‌زد. اینا عزت اسلام و روحانیت بود؟ دومی که کی گفته اسلام ذلیل بشه ولی روحانیت عزیز بشه؟ این چطور عزتی است؟ امام گفت من اصلا همچه عزت نمیخوام، این عزت نیست، این ذلت. امام گفت ما چه کاریم؟ ما باید فدای اسلام بشیم، نه که اسلام فدای ما بشه. اینم از نکاتی است که میگه مراقب باشید. این دو تا جریان میگن اسلام ارتجاعی و قدیمی است، صحبت تشکیل حکومت، تمدن و تلاش برای عدالت، تلاش برای اجراء هرچه بیشتر احکام اسلام میگن نکنیم. یک گروه، یک توطئه قدیمی از ناحیه غرب و شرق که میگن که دورش گذشته. بعد امام میپرسه یعنی چی دورش گذشته؟ جوری چی گذشته؟ مثل که بگی آقا ریاضیات قدیمی شده، 3000 سال پیش هم همین حرفا رو تو ریاضیات میزدن، همون موقع هم میگفتن دو دو تا چهار تا، باز حالا بعد از 3000 سال هنوز بازم دو دو تا چهار تا؟ خب بس دیگه، چقدر حرفای تکراری، قدیمی شد، کهنه شد. امام میگه اینا شعورشون همین قدره. مگر ریاضیات، منطق، مگر اخلاق، مگر اینا کهنه میشه؟ اسلام اون موقع گفته عدالت، گفته رحمت، گفته اخلاق، الان بگی اینا کهنه شده، زدش الان زدش نوعه؟ این جواب اونا، جواب این کسانی هم که میگفتن آقا قداست روحانیت قبل از انقلاب بیشتر بود، آقای خمینی آمد سیاسیش کرد و اینا، ما قداست روحانیت زیر سوال رفت. کدوم قداست؟ بعدم اصلا قداست تو باشه قداست اسلام نباشه، او قداست بخوره تو سرت. مگه تو هدفی؟ تو وسیله‌ای؟ تو حرمت ذاتی نداری؟ تو اگه حرمتی داری به خاطر دین خداست. اگه برای دین فداکاری نکنی و سیلی نخوری، کی وظیفه داره دنبال تو را بیفته؟ با دو متر پارچه بستن به سر و یه عبا انداختن به دوش، دیگه تو حالا شدی اصل پیغمبر و قرآن و خدا و دین میشه فرق؟ امام جواب اینا رو داد، گفت اینا آدمای خطرناکی هن. امام گفت قیام به قسط، امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه با ظلم، تلاش برای اجرای شریعت الهی، تلاش برای عزت اسلام و مسلمین، اینا امور غیر دینی نیست. اینا میگفتن این کارا تو عصر غیبت ممنوعه. یعنی عصر غیبت اگر چند هزار سال طول بکشه، تو تمام این هزاران سال هیچ کدوم از این احکام اجتماعی اسلام نباید اجرا بشه، به جاش احکام کفر و طاغوت باید اجرا بشه. چرا؟ برای که قداست آقا حفظ شه. تو خیابون میگن حاج آقا سلام علیکم، بعدم برن هر کار مخوان بکنن با بیت المال و با رسانه و دانشگاه و استقلال ملت و عزت ملت و فساد اخلاقی، همه هر کار مخوان بکنن، فقط به این بگن حاج آقا سلام علیکم، این بسه براش. امام میگفت من نمیخوام به من بگی سلام علیکم، باید به حقوق ملت احترام بگذاری، باید اسلام رو اجرا کنی. میگه من سینم رو آماده کردم برای سرنیزه های شما، من سلام علیکم و آدمای فاسد رو نمیخوام. امام میگه اینا کسانی هن که از تعطیل همه احکام شرعی مرتبط با حکومت و سیاست، حتی تعطیل ابعاد سیاسی مربوط به عبادات جمعی مثل نماز جمعه، تحت عنوان دفاع از قداست اسلام و روحانیت حرف زدن. و اینکه بعد انقلاب هم همینا، قبل انقلاب که میگفتن نمیشه، با شاه مگه میشه در افتاد، بعد انقلاب هم که شاه رفت یه مرتبه همینا گفتن. وضع جامعه از زمان شاه بدتر شد، شاه اگر بود دین عزت بیشتری داشت، و انواع بهانه ها برای تکلیف گریزی، برای توجیه ستم های شاه و استکبار جهانی و توجیه سکوت و ذلت پذیری و ذلت خودشون و انواع تهمت ها به انقلاب، اینا چیزایی است که امام در وصیت نامه از جمله به اینا اشاره میکنه و با توکل به خدا و اعتماد به مردم وارد عمل میشه. و بعد در جواب کسایی که میگفتن آقا در عصر غیبت مگه میشه به مردم، مردم نمیان اصلا نیستن، امام تو وصیت نامش گفت شما بیایید اون بخشی از مردم که باید بیان میان. و شما دیدید در وصیت نامش گفت که ملت ایران رو از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و امام حسین و امام حسن، ایشون گفت اینا از اونا بهترن و وفادارترن. گفت شما ببینید به وظیفتون عمل بکنید، یاران بسیاری در میان همین مردم در همین عصر خواهید دید که میان سه تا بچه‌ش میده، چهار تا بچه‌ش میده اون مادر، و باز آمده پیش امام. دیدید مادر چند شهید رو آورده بودن پیش امام، نقل میکنه میگه شروع کرد پیش امام گفت که عکس بچه‌هاش نشون داد به امام، گزارش اول قصدی نداشت، گفت مثلا این بچه‌م اونجا شهید شده، این بچه‌م اونجا شده، شوهرم اینجا. بعد یه مرتبه میبینه امام گریش گرفت، دید امام چشماش پر اشک شد، برمیگرده میبینه امام اونجوریه، یه مرتبه عکس شهیداش همه رو جمع میکنه، میگه آقا فدای سرت، من نمیدونستم ناراحت میشی، همه اینا فدای تو، چون تو فدای خدایی، فدای راه خدایی، همه اینا فدای تو، اصلا اینا اهمیتی نداره، ببخ من اصلا اشتباه کردم اینا رو آوردم، من فکر کردم که مثلا اطلاع داشتم میدادم، اصلا نمیدونستم شما ناراحت میشی. عکس شهداش همه رو جمع میکنه میذاره کنار و میگه که تو درست میگی و ما در کنار توییم. امام میگه شما کجا در تاریخ یه همچین ملت هایی در شرق و غرب عالم میبینید؟ شما صادقانه بیاید، اینا صادقانه میان، اون بخشی از ملت که باید بیان میان. میگه اخلاص و فداکاری خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودین در تاریخ بشر کم نظیر و گاهی بی نظیره. چیزایی که ما داریم میبینیم با اون که اینها در محضر امام، میگه با این که اینها در محضر پیغمبر و امام معصوم نیستند، پیغمبر و ائمه رو ندیدند، این همه فداکاری و صبر میکنند. بعد به ملت توصیه میکنه که این نعمت این انقلاب رو و این نظام رو تا آخر پاسداری و حفاظت کنید، خسته نشید، مردد نشید، به خدا اعتماد کنید که میگه این ینصر الله، این تنصر الله ینصرکم، کمک کنید، خدا تنهاتون نخواهد گذاشت. و بخش آخر عرائزم خطاب به اصطلاح نخبگان و بعضی مسئولین که اون زمانم بودن، از این تیپ مسئولین همیشه بودن، اون زمانم بودن، یه همچین تیپی الان هم هستن، بعد از این هم خواهند بود، که تذکر میده گوش کنین، کسانی که خودشون و ملت خودشون رو به هیچ میگیرن، میگن سرنوشت ما دست آمریکا و غربه. امام تو وصیت‌نامه ببین به اینا چی میگه، من عرضمو ختم میکنم با این عبارت. خطاب به بعضی از نخبگان و شبه روشن فکران و خطاب به بعضی از حتی مسئولین جمهوری اسلامی امام تذکر میده، میگه تحت تأثیر فرهنگ سازی غرب از خود بیگانه نشید، خودتون رو از سم غرب زدگی و بی‌هویتی و احساس ذلت در برابر غرب نجات بدید، نگذارید این ملت شریف تحقیر شود. امام اینا رو توصیف میکنه، گوش کن اینا عباراتشه، میگه کسانی که توصیف میکنه اینجوریان، خود را به هیچ گرفتند، غرب و شرق دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ اونها را والاتر و آن دو قدرت را قبلگاه عالم دانستند، وابستگی به یکی از دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفی کردند. گفتن اصلا واجب شرعی است ما بگیم همه چیزمون، آبمون، نونمون، همه چیزمون دست آمریکاست، نه ملت کاری است، نه خدا، نه ما مسئولیم. امام میگه قصه این امر غم‌انگیز طولانی و ضربه هایی که از آن خورده و اکنون نیز میخوریم کشنده و کوبنده است. میگه امام، ما در واقع امام داره میگه ما از آمریکا و از غرب نمیترسیم، ما از غرب زدگی میترسیم، نه از غرب، از غرب زدگی میترسیم. ما از آمریکا شکست نخواهیم خورد، ما از ایمان به آمریکا شکست خواهیم خورد. کسانی که به اونا ایمان دارن و توکل میکنن، کسانی که میگن کلید مشکلات ما دست آمریکا و غربه، امام میگه اونا خطرناکن، این فکر ما رو شکست میده. امام میگه آمریکا و هیچ قدرتی در جهان نمیتونه این ملت رو شکست بده، ولی اگه این فکر آمد توی مسئولین نظام، این فکر ما رو شکست خواهد داد. از جرأت، ابتکار و نترسیدن از غرب و شرق حرف میزنه، از شرمنده نبودن پیش کت خدایان فاسد جهان، از خطر پوچی و تقلید زدگی، مداهی قدرت‌های غرب، تملق گفتن به آمریکا و غرب و فرنگی زدگی و در واقع در یک کلام شعار ما نمیتوانیم، امام از این پرهیز میده. جمله آخرش اینه، این عبارتی که از امام میخونم، میگه غم‌انگیزتر این که خود غربی ها ملت های ستم دیده ما رو و زیر سلطه رو در همه چیز عقب نگه داشتن تو این 100 سال، همه ماها رو کشورهای مصرفی بار آوردند و ماها رو به قدری از پیشرفت های غرب، پیشرفت های خودشون ترسوندن، از قدرت های شیطانیشون ترسوندن که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری رو نداریم. این میگه امام، میگه این پدر ما رو در آورد، میگه همه چیز خود را تسلیم اونها کردیم، سرنوشت خود و کشورهامون رو دست اینها سپردیم، چشم و گوش بسته مطیع فرمان اینها شدیم و این پوچی ما بود، این تهی مغزی مصنوعی رهبران ما بود و نخبگان ما بود که کم کم باور کردیم و یاد گرفتیم که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم، کورکورانه در همه چیز از شرق یا غرب تقلید کنیم، حتی بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم، نویسنده ها و گوینده های غرب زده یا شرق زده ما که خودشون بی فرهنگند، همینا رو هم به باد مسخره گرفتن. دقت کنید، میگه نه تنها به ما گفتن که ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم، اتفاقا امریکا میگفت، امام میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، بعضیا میگن ما هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم، فکرشون اینه، والا آمریکا خیلی غلطا میتونه بکنه، ما هیچ غلطی نمیتوانیم. امام میگه که حواستون باشه، اینا یه آدمای بی فرهنگن که نه تنها خودشون میترسن، بقیه هم میترسونن، فلج میکنن، این فکر ما نمیتوانیم رو همه جا تزریق میکنن. بعد جالبه، اگر یه جاهایی هم پیشرفت میبینن که بچه های خود ما یه کارایی رو کردن، امام میگه میان همینا رو به باد انتقاد و مسخره میگیرن، خودشون مسخره میکنن، قبل از دشمن خودشون پیشرفت های خود ما رو مسخره میکنن. میاد اومد این ماهواره که فرستاده بودن بچه های ما رفت بالا، یه میمون، حیوانات و میمون فرستاده بودن داخل کشور، بعضی از این همین آدم های بی فرهنگ و بی شخصیت عوضی که بگن خب ملت ایران تنها ملت و اولین ملتی است که بدون وابستگی به غرب و شرق داره خودش ماهواره میفرسته به فضا و وارد باشگاه فضایی شد، وارد باشگاه هسته‌ای شد، وارد باشگاه چی شد اینا، به جایی که تشکر، تقویت، تشویق، امید، شروع کردن مسخره و طنز و متلک و آی میمونه او بالا چیکار میکنه، آی سلام برسونین به میمونه، آقا میمونه کجایی، شروع کردن به این مسخره بازی. آمریکا که ارباب توست، شوروی که ارباب شما ها بود، همینا هم وقتی فرستادن به فضا اول حیواناتو فرستادن، ما هم باید اول امثال شماها رو میفرستادیم به فضا. متابعتون ترحم کردن، میمون و اینا فرستادن، ولی اول باید شماها رو میفرستادیم ما. چرا اونا رو تجلیل میکنی، ملت خودتو مسخره میکنی؟ تو به جایی که سرت بالا به هر جای دنیا رفت میری، و بنده رفتم هر جای دنیا رفتم، دانشگاه ها روشن فکراشون اینا همه خدا شاهده با احترام به علت ایران نگاه کردن، گفتن آقا شما هم شجاعید هم خلاقید، دارید هی پیشرفت میکنید با دست خالی. اینا شروع کردن، امام میگه مواظب اینا باشید، از اینا میخوریم. طرف گفت تو فوتبال که چیزو ول کن، مارادونا رو ول کن، فلانی رو بچسب. بعضی از مسئولین ما از همین آیا هم زمان امام هم همینطور بودن، اونا رو بگوی قزنفرای خودمونه بچسب، عوضی که بگه که آقا میشه، مشکل نیست، سخته، میکنیم چنان که کردیم. مگه ما تو بدترین تحریما نبودیم؟ آقا مگه تحریم تازه شروع شده؟ از روز اول انقلاب، از سال 58 57 آخر 57 انقلاب پیروز شده، سال 58 تحریما شروع شده. امام تو بدترین شرایط میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. صدام حمله کرد، گفت یک دیوانه یک سنگ انداخته تو چاه و اینا. خب اینا بعد مسائلی که بارها حل شده یک جوری حرف میزنن، آی مردیم، آی همه مردن، شما خودتون مردین، گرمین هنوز نفهمیدین، همه مردن ولی هنوز خودشون متوجه نیستن گرمن. خب آقا این چه طرز حرف زدنه، این چه طرز نگاه به مسائل، خلاف صریح فکر امام، خط امام و وصیت نامه امامه. امام میگه این جرد تفکری که فکر و قدرت بومی ما رو سرکوب و مأیوس کرده و میکنه، رسوم و آداب اجنبی رو هر چند مبتذل و مفتضح باشه ترویج میکنه و تشویق میکنه، با عمل و گفتار و نوشتار، با مداهی و سناجویی سبک زندگی و روشهای اونا رو، ارزشهای اونا رو به خورد ملتهای ما میدن و دادن. بعد میگه مثلا اگر کاری شده که بین همین روشن فکرای ما، دانشگاهیای ما، متفکران ما، میگه امام تو وصیت‌نامه میگه مثلا اگر تو یک کتاب یا نوشته یا یک سخنرانی چند تا کلمه فرنگی باشه، بدون توجه به محتواش که اصلا چی داره میگه، چرند، حرف حساب، اصلا دلیل داره نداره، بدون توجه به محتوا همه با اعجاب میپذیرن، میگن دیدی کلمه‌های خارجی هم توش داشت، پس حتما درست بوده، مهم بوده. یه هر کس چند تا کلمه فرنگی توی آثارش بیاره ولو مزخرف بگه، اصلا حرف علمی نباشه، هیچ کس هم معنیش نفهمه، اگر در کتاب یا نوشته یا گفتار اینا باشه، گوینده و نویسندش رو دانشمند و روشنفکر به حساب میارن. از گهواره تا قبر به هر چه نگاه میکنی، امام میگه اگر با واژه غربی، واژه های بیگانه اسم گذاری بشه، میشه مرغوب، میشه جنس خوب، مورد توجه، اینا میشه مظهر تمدن و پیشرفت. اگر واژه های بومی خودی باشه، این میشه کهنه، مطرود، واپس زده، این به درد نمیخوره. از این بترسید، این پدر ما رو در میاره. میگه کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر، اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتادند. حالا دیدید بعضیا جمع میکنن، مثلا میخوان هم کلمه تنین خارجی غربی داشته باشه، هم مسلمونن مثلا میخوان چی داشته، مثلا قرآن رو باز کرده، مثلا گفته انا انزلناه و فلان، اسمش اسم بچه هم زده انا، بعد میگه انا با آنا هم فرمه آنا، انا هم و آنا و فلان. من نمیگم اسم، من نمیخوام به کسی جسارت کنم یا بگم اسم بد و خوبه اینا هیچی، ولی ایش این حالت مسلمان شرمنده بودن، امام میگه بترسید از این حالت. اسم بچه هاتون اسمای غربی بگذارید خوشحال میشید، اسم خودی میگذارید سرت پایین میگی خجالت میکشی. میگه خیابان ها، کوچه ها، مغازه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها و دیگر کالاها، حتی اگر در داخل تهیه شده اسم خارجی روش میگذارن تا مردم اقبال کنند. فرنگی معابی از سر تا پا در تمام نشست و برخاست ها و معاشرت ها، تمام شؤون زندگی موجب افتخار شده کردن تو این 100 سال موجب سربلندی، اینا پیشرفته، اینا مترقی هم. در مقابل آداب و رسوم خودی شد مظهر عقب افتادگی و کهنه پرستی. در هر مرض و کسالتی ولو جزئی و قابل علاج در داخل باید به خارج رفت. دکتر و اطبا و بیمارستانهای دانشمند خود رو یا مأیوس کن یا سرکوب کن، حمایت نکن یا محکوم کن. امام تو وصیتش میگه بترسید از کسانی که رفتن به انگلیس و فرانسه و آمریکا و مسکو را افتخار پر ارزش میدانند برای خودشون. بترسید از وقتی که اینا بشن مسئولین شما. و رفتن به حج را کهنه پرستی و عقب ماندگی بدانند. بی اعتنایی به هر چه مربوط به مذهب و معنویات است نشانه روشنفکری و تمدن بدانند. تعهد به این امور را نشانه کهنه پرستی. البته میگم من نمیگم متکبر باشیم، من نمیگم ما همه چی داریم، ما از غرب و شرق نیازی نداریم، ما رابطه نباید داشته باشیم، ما از علوم و تمدن دیگران نباید استفاده کنیم. میگم من همچی حرفی نمیزنم، استفاده کن، ولی حقیر نباش، بی شخصیت نباش، اینقدر توخالی نباش، روحت وابسته نباشه، ولی استفاده کن، با همه دنیا باید رابطه داشت. میگه این جانب نمیگویم ما خود همه چیز داریم، معلوم است ما را در طول تاریخ نچندان دور خصوصا در صده‌های اخیر از هر پیشرفتی محروم کردند. آقا 200 سال دشمنان ما بر ما حکومت کردند. مدت زیادی نگذشته از وقتی که ایران نصفش دست انگلیس بوده، نصفش دست روسا بوده. مدت بسیار کمتری گذشت از وقتی که کل ایران در اختیار آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها بود. نه به دوستانی که الان تازه سنشون به سن رسیده و آمده دارم میگم، یک نسل پیش از شما، یعنی زمان پدر و مادرانتون، ایران به طور مطلق دست چند ده هزار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بود. همه جا اینا سر بالا سر کارا بودن، هیچ اتفاقی توی کشور نمیافتاد مگر با اجازه آمریکایی، انگلیسی یا اسرائیلی. در هیچ جای این کشور، از دانشگاهاش تا صدا و سیماش تا نفتش تا ارتشش تا پلیس تا سواک، ما میگه این کشور دست دشمنان این ملت بوده همیشه، ما فرصتی نداشتیم برای پیشرفت و تولید علم و تمدن سازی و اینا. حالا هم که داره فرصت پیدا میشه. 8 سال جنگ تحمیل کردن، ترورها شروع میشه، تحریم میکنن، تا همین الان شما میبینید مانع پیشرفت ما میشن. همینا که با شعار پیشرفت دنیا رو گرفتن. میگه که دولت مردان خائن و به خصوص رژیم پهلوی، مراکز تبلیغاتی همه علیه دستاوردهای خودی عمل کردند. خود کوچک دیدن، خود ناچیز دیدنها، این خطرناکه و ما رو از هر فعالیتی برای پیشرفت در طول این دو سال، یکی دو قرن اخیر محروم کرد. مواظب باشید، امام میگه این فکر خود کوچک دیدن دوباره در حکومت، در جمهوری اسلامی و در بین مردم حاکم نشه، که ما کاره نیستیم، ما بدون اجازه غرب، آمریکا نمیتونیم آب بخوریم، نمیتونیم غذا بخوریم، کشاورزی نمیتونیم بکنیم، صنعت نمیتونیم بکنیم، بی ارزگی های خودمون رو اینجوری توجیه بکنیم. میگه وارد کردن کالاها از هر قماش، همه چیز رو وارداتی کردن. سرگرم کردن بانوان و مردان به خصوص طبقه جوان به اقسام اجناس وارداتی مثل ابزار آرایش و تزئینات و تجملات. همین الان میگن، من شنیدم، نمیدونم این آمارات چقدر صحت داره، ولی شنیدم یکی از مصرف کننده ترین و وارد کننده ترین ملت ها توی همین زمینه های آرایش و لوازم سرگرمی و اینا، همین الان با همین شرایط تحریم، ملت شریف ایرانه و دولت شریف ایران و مجلس شریف ایران. همین الان میگه این طرح دشمنه که خانواده ها رو برای مصرف کردن به مسابقه بکشانن، مسابقه مصرف بگذارن. با این فکر مسابقه مصرف بین خانواده ها میگه هرگز نمیتونید پیشرفت کنید، حتی پیشرفت مادی. که اینها میگه داستانهای غم‌انگیزی است. سرگرم کردن و به تباهی کشاندن جوانان جامعه که عضو فعالند از طریق فراهم کردن مراکز و زمینه برای فحشا و اشرت کده و اینها، و ده‌ها از این مصائب حساب شده. میگه همه اینا برای عقب نگه داشتن کشورهاست، به اسم آزادی اجتماعی، آزادی جنسی سرتون رو بند کنن به سکس و مواد مخدر و عبث و لهو و لعب و وقت کشور شما بشه کشور ضعیف و عقب مونده. و بعدم میگه من وصیت دلسوزانه و خادمانه میکنم به ملت عزیز که اکنون تا حدود بسیاری از این دامها نجات یافتند و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخواسته و دیدیم بسیاری کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمی رفت متخصصین ایران قادر به راه انداختن این کارخانه ها و امثال آن باشند و همه دست ها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنها بیایند اینها را راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی خود جوانان عزیز ما قطعات مورد احتیاج را ساختند و با قیمتهای ارزانتر عرضه کردند و رفع احتیاج کردند و ثابت کردند که اگر بخواهیم میتوانیم. این ما میتوانیم پس یک شرط داره، چیه؟ اگر بخواهیم. امام او زمان میگه که آقا تو وسط تحریم و جنگ به ما میگفتن که این وسایل نداریم، اسلحه نداریم، امکانات نداریم، سیم و خاردار به ما نمیدن. من اینو چند بار عرض کردم، یکی از همین عملیات که لباس غواصی پوشیدیم وارد آب بشیم، مسئول ما که شهید شد بعدن، ایشون به شوخی جدی گفت که برادرها یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. گفتیم چه جوری تیر بخوریم؟ گفت مثلا تو صورتتون اینا بخوره، لباس سوراخ نشه که شهید شدین، ما باید سری بکنیم کسی دیگه بپوشه، لباس غواصی نداریم. اینها رو با بدبختی قاچاق از اروپا وارد کردیم و به ما لباس غواصی که هیچی سیم خاردار نمیدادن، آخرین سلاح ها رو همینا 5+1 و همین رژیم های منطقه همشون به صدام میدادن و با وجود این صدام شکست خورد. ما دیدیم، بعضی از شما هم که بودن سنشون میشه دیدن، ما دیدیم خطی رو که تو خاک خدا شاهد شرق دجله ما دنبال فشنگ کلاش میگشتیم، تو خاک دنبال یک فشنگ میگشتیم، این طرف ستون تانک های اینا داشت میامد جلو پشت سر 30 کیلومتر آب و باطلاق. این صحنه برای خود من پیش آمد، یک فشنگ کلاش نبود که تو سلاح بگذاریم. ما دیدیم صحنه ای رو که وقتی تانک های دشمن آمدن بالا مجروح ما چرخید و لهش کرد تو خاکریز، یه ده از برادرای ما که اکثرشون اونجا شهید و مفقود شدن، چند تاشون الان هستن، اینا با سلاحی که فشنگ توش نبود تمام شده بود، تکبیر گفتن رفتن وسط تانکای دشمن. من این که دارم میگم، من مجروح بودم، من از ظهر تا غروب 3 بار ترکش خوردم از بس آتش سنگین بود، تیر و ترکش، و افتاده بودم، ولی صحنه رو داشتم میدیدم که جنگ تن به تن بود شرق دجله، و این صحنه رو من دیدم که 7-8 از بچهای ما فقط با شعار الله اکبر دیگه رفتن از خاکریز رد شدن، زدن وسط تانکای دشمن. و یکی از برادرها که الان جانبازه گفت که فلانی ما بین تانکای اینا وقتی رفتیم، من ایشون میگم من یه گوله آرپیجی داشتم زدم دیگه هیچی نبود. بعضی بچه‌ها چند تا فشنگ کلاش داشتن، یک نفر مثلا نارنجکی بود، بعضی هیچی. بعد شهید یکی از دوستان معلم بود، فرهنگی بود، از بچه‌های نیشابور اونجا که همونجا شهید و مفقود شد، جز و همین تفحصیهایی که آوردن احتمالاً قبلا آوردن یا میارنه، میگفت خدا شاهد فلانی من تیر خورده بودم، افتاده بودم زمین، این صحنه رو میگفت خودم دیدم که شهید موسوی که معلم بود تو روستای نیشابور از بچهای بسیج اینا بود، گفت فشنگاش تموم شده بود، هیچی نداشت، بین دو تا تانک عراقی واسطه بود و با مشت میکوبید رو تانک، تکبیر میگفت و به راننده تانک میگفت که بیا بیرون، میگفت با مشت میکوبید رو تانک و میگفت بیا بیرون. اینا اینجوری بود، این بچه ها پیروز شدن، همین صدام رو با همه این قدرت ها شکست دادن. بعد امام میگه که خب ما تو همون وضعیت، امام میگه ما میگه در اثر تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی متخصصین خود ما مجبور شدن این وسایل رو بسازن. لباس غواصی بچه ها ساخته بودن، مسخره و خنددار، که دوستانی که اولین بار آزمایش کرده بودن میگفت ورداشته بودن اولین نمونه دستساز لباس غواصی که بهمون نمیدادن، میگفت خود بچه هایی که ساخته بودن تنشون کردن، خودشون به خودشون میخندیدن. میگفت نگاه ما رو نگاه، ما خواهیم با چی بریم به جنگ چیه؟ و همونا بعدن ساختن همه چیز رو درست کردن، همه چیز رو درست کردن. امروز موشک های چند هزار کیلومتری هر جای دنیا هم هر جا میشه میگن موشک های زلزال و فجر، نمیدونم 5 جا، هیچ کس هم دیگه چیز نمیشه سری همه جای دنیا از یمن تا غزه فلسطین همه میگن موشکای ایران. خب این موشکای همون کسای بچهای ساختن که اون زمان تو خاک دنبال فشنگ میگشتن، اون بخشای از این ملت که این همه کارهای بزرگ کردن، که نشون دادن که امام میگه که قدردانی کنید از اینا. رهبری دیدید چند وقت پیشا گفت که برای بعضی از مسئولین باید تور بزنن برن پیشرفت‌های کشور رو اول به بعضی از مسئولین نشون بدن، که بچه‌های انقلابی و جهادی ما با دست خالی چیکار کردن. برن اول ببینن تو عرصه‌های مختلف از نانو تکنولوژی و فناوری هسته‌ای و سلولای بنیادی و ماهواره و فضا و اینا برن ببینن اول، بعد به خصوص صنایع دفاعی و نظامی برن ببینن، چون متأسفانه اینا آدمای بدی هم نیستن، فکرشون اینجوریه دیگه که تو خط مقدم به اصطلاح این مذاکرات هم هستن باید باشن. ایشون آمد توی صحبتش توی یکی از دانشگاه‌ها گفت که آقا آمریکا اگر اراده کنه بیاد با یک شاسی میزنه همه چی رو ابین میبره، یک شاسی فشار بده اوور عالم، یک اینجوری فشار بده تمام موشکاتون از بین میره. اینا شما اصلا میتونید دفاع کنید از عزت این ملت؟ آمریکا اگه غلطی میتونست بکنه شاه رو نگه می‌داشت، اگه غلط اضافی میتونست بکنه صدام رو نگه می‌داشت، اگه غلط اضافی تر میتونست بکنه مانع از 4 شکست پی در پی رژیم اسرائیل میشد، اگه غلط بازم اضافی میتونست بکنه عراق و سوریه و یمن و کجا اینا همه رو از دست نمیداد. امام میگه دیدید که شد، چرا بازم میگید نمیشه؟ همینا میگفتن شاه نمیشه بره، امکان نداره شاه بره. شاه رفت، امام گفت خب، اول گفت شاه باید برود، گفتن امکان نداره. بعد گفت صدام باید برود، گفتن آقا مگه میشه؟ گفت شوروی کمونیسم به موزه های تاریخ میره و باید بره. گفتن این شوروی از بین میره؟ خب آقا اینا همه که شد. گفته اسرائیل باید از بین برود. اسرائیل از بین میرود اگر در داخل جبهه ما کسانی نترسن و فکر نکنن اسرائیل جزء محکمات خلقته و بالا حرف آمریکا حرفی نمیشه زد. منتها شرطش اینه، امام میگه تحمل سختی ها باید بکنید و دولت ها و دستاندرکاران در نسل حاضر و نسل های بعد از متخصصین داخلی باید قدردانی کنن، اون آنان را با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار کنند. یعنی آقا باید را بیفتید جوانا رو، جوانان تو رشته های مختلف دانشگاهی و کارآفرین نارو حمایت کنی، موانع بروکراسی و اداری اینا رو از سرشون برداری، حمایت کن، بگو آقا این امکانات بشین اختراع کن کشف کن. به خدا اگر 10 سالی کارو بکنن موانع تولید داخلی و تولید علم داخلی رو بردارن تو علوم انسانی، تو علوم پایه، در صنعت، اینا همو اتفاقی میفته که تو صنایع دفاعی افتاد. چرا تو صنایع دفاعی این پیشرفته شد؟ برای که این ادامه همون خط فکری بچهای جنگ بود، کارشونو کردن. این فکر جهادی اگر تو همه عرصه‌ها بیاد و حمایت بشه، وقت می‌بینید چه اتفاقی می‌افته. شرط دیگری که امام میگه از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری کنید. آقا جلوی این واردات بی‌رویه و این همه کالاهای مصرفی رو بگیرید. تو خاورمیانه بیشترین ماشین‌های گران قیمت میلیاردی رو ایران داره وارد می‌کنه تو همین شرایط تحریم. از اغلب ملت‌های دیگه که تو تحریم نیستن، مردم ما مصرفشون بیشتره، اسرافشون بیشتره تو همین شرایط تحریم. اینا رو امام میگه که مراقب باشید، مصرفتون رو کنترل بکنید، از تولید داخلی و دانشمندانتون، مخترعینتون حمایت کنید، از ورود کالاهای مصرف ساز حمایت کنید، به آنچه دارید بسازید تا خود همه چیز بسازید. این هم یکی از شعارهاییه که مثل ما میتوانیم باید همه جا علم بشه. این جمله امام رو همه جا باید بنویسن، به آنچه دارید بسازید تا خود همه چیز بسازید. خب همین ژاپنیا که هی میگن نمیدونم ژاپن آلمان کجای کار کردن، اینا تا مدت ها جنسایی که صادر میکردن خودشون مصرف نمیکردن. میدونین در بسیاری از کشورها در زمانی که کشورهای مثل ما همه تو خونه هاشون کولر داشتن و دارن، در همین ژاپن که این کولرها رو تولید میکرد، در 95% خونه ها کولر نبود، پنکه بود یا بادبزن دستی بود. خودشون تحمل میکردن، صادر کردن تا راه میافتادن. ما مثل مصرف کننده ترین اینا مصرف میکنیم. و آخرین جمله امام، از جوانان، دختران و پسران میخواهم استقلال و آزادی و ارزش‌های انسانی را ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرت‌ها و بی‌بندوباری‌ها که از طرف غرب و عمال بیوطن به شما عرضه می شود نکنید. آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اقفال شما از سرنوشت کشورتون و چاپیدن ذخایر شما و به ننگ وابستگی کشیدنتون و مصرفی کردن شما به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنن. می خوان شما رو با این سبک زندگی در شما ایجاد کنن، از طریق فیلم و رسانه ها و اینا سبک زندگی در شما ایجاد بکنن که فقط به واردات و مصرف و فحشا و تنبلی بیندیشید و هی وابسته تر بشید و با این وسائل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان نیمه وحشی نگه دارند. و السلام علیکم و رحمت الله.